تابستون‌های گرم، حرم داغ آفتاب، لباس‌های خیس از عرق، آتش یه نوشیدنی خنک و گازدار و طعم شیرین روزگار گذشته. اینجاست که خیلی از ما به سراغ یه نوشابه تگری میریم.
نوشابه برای هر کسی در دنیا دو روی سکه داره. یه روی سکه کوکاکولاست و روی دیگرش نوشابه‌ای که در این قسمت بهش میپردازیم. به اپیزود پپسی خوش آمدید.
اگر که خیلی گرمم باشه یا خیلی هوسه یه نوشیدنی خونک بکنم، ترجیح همینه که پپسی تگری بخورم.
قطعاً که پپسی رو ترجیح میدم. پپسی اصلا توی یه ساعت دیگه ایه.
کی خیلی خیلی حال میده، کی خیلی مزه میده، وقتی که دیواره حالا قوطی یا شیشه عرق کرده باشه.
از نظر اکثر آدمایی که من میشناسم پپسی بهتر، چون احساس میکنن که به نظرشون یه مزه شیرین تری داره.
قطعا مزه پپسی و کوکا با هم فرق داره و پپسی فوق العاده بهتره.
پپسی رو دوست دارم چون طعمش برام دلپذیرتره.
برای من ترکیب طلایی سیگار و نوشابه است. چون بشه خودم میگم نوشابه که ضرر داره، تا اینجا اومدم بذار حداقل سیگار هم بکشم.
هر وقت کوکا میخورم واقعا احساس میکنم گلومو زخم میکنه دابر پایین، از بس که گازش زیاده. ولی پپسی گازش خیلی اندازه و دقیقه، همون قدیه که باید باشه.
این کار یه روز در میونه من و همسایه‌ام بود که بریم چیپس ساده بگیریم، بعد با ترکیب سس قرمز و مایونز بعد پپسی میمد در کنارش.
توی دوربریان باز دیدم که مثلا اگر آدم نوشابه بدون قند میخواسته تاکید کرده که پپسی مکس باشه، نه کوکا زیرو یا کوکا لایت و این دو چیزها، و اگه مثلا پپسی مکس نبوده دیگه اون کوکا زیرو هم نمیخواسته.
دوران 18-19 سالگی با دوستم رفتیم کیش، یه کافه ای بود که تو اون کافه پپسی رو به جای اینکه بریزن تو لیوان یخ بریزن توش، لیوانو یخ میکردن پپسی رو میریختن توش. حالا من خیلی متحوسم، فکر میکردم چقدر خاصه.
پپسی یا پپسی کولا نوشابه‌ایه که سر و کلش بعد از کوکاکولا پیدا شد، برای سالها فروش کمتری داشت، بارها هم تا مرز نابودی رفت، اما استراتژی‌های تبلیغاتی بی‌نظیرش باعث شد ورق رو برگردونه و دل جوان‌ها رو ببره.
داستان پپسی از سال 1893 شروع میشه، یعنی 7 سال دیرتر از شروع کوکاکولا. در اون زمان یه داروخانه در ایالت کارولینای شمالی امریکا وجود داره که مدیریتش رو یه داروساز جوان به اسم کیلب برادهام بر عهده داره.
همونطور که در اپیزود کوکاکولا هم اشاره کردیم، در اون زمان طعم‌های مختلف برای ترکیب با آب گازدار در داروخانه‌ها به فروش می‌رسیدن. در حالی که محبوب ترین طعم نوشابه در اون روزها کوکاکولاست، آقای برادهام تصمیم می‌گیره تا طعم مخصوص به خودش رو بسازه و در دستگاه نوشابه ساز داروخونش به فروش برسونه.
این نوشیدنی که قرار بود درمانی باشه و به هضم غذا کمک کنه، خیلی زود بین مشتری‌های این داروخانه محبوب میشه و چون اسم مشخصی نداره، همون مشتری‌ها اسمش رو نوشیدنی براد میذارن.
چند سال بعد این داروساز جوان به فکر توسعه محصولش میفته و اول از همه اسم پپسی کولا رو برای این نوشابه انتخاب میکنه. بعد هم این نوشیدنی رو از حالت دارویی خارج میکنه و اون رو به عنوان یه نوشیدنی خنک کننده و طراوت بخش به فروش میرسونه.
سال 1903 مصادف با زمانی که مظفرالدین شاه قاجار در ایران حکومت میکرد و ما درگیر ماجراهای مشروطه بودیم، آقای برادهام به فکر ثبت رسمی این نوشابه میفته و شرکت پپسی کولا رو پایه‌گذاری میکنه.
این شرکت رشد میکنه و همون نوشابه‌ای که روزانه 1-2 لیوان از اون به فروش میرسید، اون سال بیشتر از 8000 گالون میفروشه. آقای برادهام هم کپکش خروس میخونه و سود خوبی به جیب میزنه.
با سود حاصل از این فروش، برادهام تصمیم میگیره بره سراغ تبلیغات. اون دختر خردسالش رو تحت عنوان دختر پپسی وارد تبلیغات این محصول میکنه و چهره دخترش تا سالها روی تبلیغات چاپی پپسی حضور داره.
تا اوایل دهه 1910 داستان پپسی درست عین یه داستان موفقیت پیش میره. برادهام حتی شرکتش رو در مکزیک و کانادا هم ثبت میکنه تا بتونه فروش محصولش رو به خارج از مرزهای امریکا هم گسترش بده. اما همونطوری که هممون میدونیم، اوضاع همیشه مطابق میل پیش نمیره.
سال 1914 با شروع جنگ جهانی اول، سهمیه بندی شکر از راه میرسه و رشد پپسی متوقف میشه. قیمت شکر به شکل وحشتناکی زیاد میشه. براد هام حجم زیادی شکر میخره و پیش خودش فکر میکنه بعدن با فروش اون شکرها سود زیادی گیرش میاد.
اما از شانس فوق‌العاده‌اش چند ماه بعد شکر دوباره ارزون میشه و تمام آرزوهای براد هام به همراه سرمایه گذاریش به باد میره. از این تاریخ به بعد اون تلاش میکنه تا پپسی رو سرپا نگه داره، ولی این اتفاق نمیفته. محبوبیت کوکاکولا از یه طرف و اشتباه مدیریتی براد هام از طرف دیگه باعث میشن تا پپسی برای اولین بار به ته خط برسه.
سال 1923 پپسی کولا رسماً ورشکسته میشه. همین موقع یه تاجر این شرکت رو به قیمت ارزون میخره و حدود 10 سال تلاش میکنه تا اون رو زنده نگه داره. اما به موفقیت زیادی نمیرسه و در نهایت تصمیم میگیره دوباره پپسی رو بفروشه.
از این زمان داستان پپسی کولا به رقیب اصلیش یعنی کوکاکولا گره میخوره. اون زمان یه فروشگاه زنجیره ی آب گازدار تو امریکا وجود داره که 1400 تا شعبه در شهرهای مختلف داره.
سال 1932 آقای چارلز گاس که مدیر همین فروشگاه‌های زنجیره ی آب گازدار بود میره سراغ کوکاکولا تا از اون بابت خرید عمده تخفیف بگیره. اما این جواب رو میشنوه: کوکاکولا به هیچ کس تخفیف نمیده.
گاس که از دست مدیرعامل کوکا عصبانی شده تصمیم میگیره تا شرکت پپسی رو به قیمت 35,000 دلار بخره و نوشابه خودش رو تولید کنه. گاس قصد داره در تمام شعبه های فروشگاهش کوکا رو کنار بذاره و پپسی رو جایگزینش کنه تا اینطوری انتقامش رو بگیره.
البته که این کار به همین آسونی پیش نمیره و مدیران کوکاکولا به هر بهانه‌ای از پپسی و گاس شکایت میکنن. اونها پپسی رو گوشه رینگ میبرن و تا میخوره بهش مشت میزنن.
گاس هم مثل مدیرای قبلی پپسی تصمیم میگیره تا این شرکت رو بفروشه و چون خریداری پیدا نمیکنه دست از پا دراستر به سراغ همون مدیرعامل کوکاکولا میره و بهش پیشنهاد میده که خیلی ارزون شرکت پپسی رو بخره.
مدیرعامل مغرور کوکاکولا فکر میکنه پپسی یه شرکت بی ارزشه که خریدنش هیچ فایده ای نداره. برای همین باز هم گاس رو سنگ رو یخ میکنه و بهش جواب منفی میده. اشتباهی که بعدها مدیران کوکاکولا خیلی بابتش پشیمون شدن.
گاس که از قبل هم کفری تر شده تصمیم میگیره حتی با چنگ و دندون هم که شده پپسی رو زنده نگه داره. اما از شانس بعدش امریکا وارد دورانی شده که به قحطی بزرگ معروفه. اون زمان هر شیشه نوشابه 5 سنت قیمت داره و 5 سنت که قبلا پول خاصی نبود خیلی ناگهانی ارزش زیادی پیدا میکنه.
یکی از مهمترین مشکلاتی که پپسی در این دوران داره تأمین بطری‌های شیشه‌ایه. اینجا یه ایده خیلی خوب به ذهن گاس میرسه.
اون تصمیم میگیره تا شیشه های قدیمی آبجو رو با قیمت خیلی کمی بخره، اونها رو تمیز کنه و برچسب پپسی رو روی اونها بچسبونه. شیشه های آبجو 2 برابر بزرگتر از شیشه های کوکا بودن و گاس تصمیم میگیره نوشابه های بزرگتر خودش رو با همون قیمت 5 سنت به مردم بفروشه.
به این ترتیب مردم قحطی زده میتونن با یه 5 سنتی پپسی کولایی بخرن که 2 برابر بزرگتر از کوکاکولاست. کلمات بزرگتر و بهتر روی جعبه های پپسی نوشته میشن و کمپین تبلیغاتی پپسی شروع میشه.
مردم عاشق این ایده میشن و خیلی زود تمام نوشابه های پپسی به فروش میرسه. با همین ایده عالی و فقط در عرض 6 ماه پپسی از ورشکستگی نجات پیدا میکنه و 100,000 دلار سود خالص به دست میاره. به این ترتیب پپسی به بازی بر میگرده.
تو همون دهه 1930 یه پرونده حقوقی برای مالکیت پپسی کولا باز میشه. خیلی خلاصه بخوایم بگیم همون فروشگاه زنجیره‌ای آب گازدار که قبل‌تر بهش اشاره کردیم از گاز شکایت میکنه و میگه تو با پولهای ما این شرکت رو خریدی و اداره کردی، پس مالکیت این شرکت متعلق به ماست.
بعد از 5 سال دعوای حقوقی پیچیده مسیر پپسی و گاز از همدیگه جدا میشه و مدیرعامل جدیدی برای این شرکت انتخاب میشه. این مدیرعامل جدید از همون اول کار فقط یه ایده برای رشد پپسی داره و اون ایده چیزی نیست بجز تبلیغات زیاد.
ایشون اول از همه میره سراغ بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابانهای شلوغ امریکا. بعد از یه مدت بیلبورد هم راضیش نمی‌کنه و میره سراغ اجاره کردن هواپیماهای کوچیک تا اسم پپسی کولا رو با دود روی آسمون شهرها بنویسن.
همه این تبلیغات به پپسی کمک میکنن، اما برگ برنده‌ای که این نوشابه رو سر زبون امریکایی ها میندازه چیز دیگه ایه.
این جینگل یا آهنگ تبلیغاتی سال 1939 ساخته میشه، زمانی که رضا شاه سالهای آخر حکومتش رو در ایران میگذرونه. پپسی کولا با این آهنگ تاریخ سازی میکنه و تبدیل به اولین شرکت امریکایی میشه که آهنگ تبلیغاتی محصولش رو از رادیوی ملی امریکا پخش میکنه.
در عرض چند روز این آهنگ میترکونه و محبوب میشه. خیلی از مردم با ایستگاه‌های رادیویی مختلف تماس میگیرن و درخواست پخش این آهنگ رو دارن. علاوه بر اون این آهنگ بیوقفه در حیات مدرسه‌های امریکا هم پخش میشه و باعث محبوبیت پپسی بین بچه‌ها میشه.
هرچقدر که این آهنگ بیشتر شنیده میشه، فروش پپسی هم بیشتر و بیشتر میشه. تو شرکت پپسی همه خوشحالن، اما تو شرکت رقیب اگه کارت بزنی خونه کسی در نمیاد.
مدیران کوکاکولا که خطر رو احساس میکنن، میخوان هر طور شده پپسی رو کنار بزنن یا حداقل رشدش رو متوقف کنن. به همین خاطر سراغ کاری میرن که توش تخصص دارن، شکایت در دادگاه.
جنگ کولا یا جنگ نوشابه از اینجا به صورت علنی شروع میشه. دلیل شکایت اول به وجود کلمه کولا در اسم پپسی کولا برمیگرده. دادگاه حق رو به پپسی کولا میده و میگه ماده‌ای که توی نوشابه وجود داره و پپسی هم مجازه مثل کوکاکولا از این کلمه تو برندش استفاده کنه.
دلیل شکایت دوم هم به شباهت بین بطری‌های شیشه‌ای این شرکت‌ها برمیگرده. کوکاکولا ادعا میکنه که پپسی عمدن شیشه‌هاش رو طوری ساخته که مشتری‌ها اون رو با کوکا اشتباه بگیرن.
این بار هم دادگاه حق رو به پپسی میده، اما کوکاکولا دست از تلاش بر نمی‌داره و پرونده رو به دادگاه عالی میبره و اونجا رأی قاضی رو عوض میکنه. به این ترتیب پپسی مجبور میشه طراحی بطری‌های شیشه‌ایش رو تغییر بده و اینطوری هزینه زیادی رو متحمل میشه.
از سال 1939 تا 1940 فروش این دو نوشابه تو امریکا خیلی به هم نزدیکه. مدیران کوکا دیگه نمیتونن پپسی رو یه رقیب بی خطر بدونن. اما همه چیز همینطوری نمیمونه.
تو اپیزود کوکاکولا گفتیم که چطوری این شرکت از جنگ جهانی دوم استفاده میکنه که هم خودش رو توسعه بده، هم دست پپسی رو تو پوستگردو بذاره. اما پپسی هم به این راحتی کوتاه نمیاد.
اونا متوجه میشن که هویت برند رقیبشون به امریکا گره خورده و خیلی از مردم کوکاکولا رو جزو نمادهای اصلی هویت امریکایی میدونن. به همین دلیل مدیران پپسی تصمیم میگیرن که هویت برندشون رو به امریکا نزدیکتر کنن تا شاید فروششون بیشتر شه.
به همین دلیل لوگوی پپسی رو تغییر میدن و رنگهای آبی و قرمز و سفید رو به اون اضافه میکنن تا رنگهای لوگوشون شبیه رنگهای پرچم امریکا باشه.
بعد از جنگ جهانی دوم هم پپسی به سراغ پخش جهانی خودش میره و در زمینه تبلیغات هم خلاقانه عمل میکنه. جزئیات و اتفاقات زیاده، اما بریم سراغ یکی از جالبترین و البته مهمترین اتفاقات تاریخ پپسی.
از دهه 1930 میلادی، مصادف با زمانی که محمد رضا شاه در ایران حکومت میکرد، فروش محصولات امریکایی در شوروی ممنوع. رهبران کمونیست شوروی خیلی از این محصولات از جمله کوکاکولا رو نماد سرمایه‌داری می‌دونستند و به همین دلیل ممنوعیت سفت و سختی برای ورود این محصولات به شوروی گذاشته بودند. اما دو دهه بعد اتفاق بی سابقه ای رخ میده.
سال 1958 یک قرارداد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده ای امریکا بسته میشه. طبق این قرارداد این دو کشور باید یه سری نمایشگاه برگزار کنن تا شهروندانشون با محصولات همدیگه آشنا بشن و مثلا رابطهشون بهتر شه.
یکی از این نمایشگاه‌ها در نیویورک برگزار میشه که در اون شوروی محصولاتش رو به نمایش میذاره. اما اتفاق جالب در مسکو رخ میده.
سال 1959 امریکایی‌ها برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهاشون در شوروی سنگ تموم می‌زنن. اونا میخوان با این کار به مردم شوروی نشون بدن که آمریکا بهشت موعوده و مردمش دارن در بهترین وضعیت ممکن با بهترین محصولات دنیا زندگی میکنن.
مسئولین امریکایی اول به کوکاکولا پیشنهاد میدن تا در این نمایشگاه حاضر بشه. اما مدیران این شرکت میگن وقتی ما نمیتونیم توی شوروی نوشابه بفروشیم، چه کاریه که بریم مسکو و نوشابه رایگان به اونها بدیم؟ برای همین باز هم با غرور این پیشنهاد رو رد میکنن.
مسئولین امریکایی به سراغ گزینه بعدی یعنی پپسی میرن. یکی از مدیران پپسی در اون دوران رابطه خوبی با ریچارد نیکسون داره. نیکسون اون زمان معاون اول رئیس جمهور امریکاست. این مدیر پپسی از نیکسون میخواد تا یه لطفی در حقش بکنه و نیکیتا خروشچوف رهبر شوروی رو به غرفه اونا ببره.
نیکسون این پیشنهاد رو میپذیره و تو روز افتتاحیه نمایشگاه خروشچوف رو به غرفه پپسی میبره. بعد هم یه لیوان پپسی بهش تعارف میکنه. رهبر شوروی اولش کمی مکس میکنه، اما بعد لیوان نوشابه رو سر میکشه.
نوشابه خوردن خروشچوف چند ثانیه طول میکشه و در اون چند ثانیه دل تو دل مدیر پپسی نیست. اون چند ماه برای این لحظه برنامه‌ریزی کرده و حالا منتظر تا نتیجه تلاش‌هاش رو ببینه. وقتی رهبر شوروی آخرین جرعه نوشابه رو هم سر میکشه، بالاخره به نیکسون نگاه میکنه و میگه معرکه است.
چند تا عکس از این صحنه گرفته میشه و فردای اون روز در صفحه اول روزنامه‌های آمریکا منتشر میشه. پپسی فرصت رو غنیمت میشموره و با مسئولین شوروی وارد مذاکره میشه تا بتونه وارد بازار شوروی بشه. بازاری که قبل از اون حتی کوکاکولا هم نتونسته واردش بشه.
اگه یادتون باشه گفتیم کوکاکولا با هویت آمریکایی گره خورده و تبدیل به نماد این کشور شده. پپسی در این حد به هویت آمریکایی گره نخورده بود و به همین خاطر مسئولین شوروی مشکل چندانی با فعالیت این شرکت تو کشورشون نداشتن و اون رو نماد سرمایه‌داری غربی نمی‌دونستن.
به این ترتیب پپسی به اولین شرکت آمریکایی تبدیل میشه که در خاک شوروی کارخونه می‌سازه و محصولاتش رو در این کشور به فروش می‌رسونه. همین اتفاق باعث میشه درآمد پپسی به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کنه. اما پپسی با این درآمد بیشتر چی کار می‌کنه؟
مدیران پپسی کولا اول تصمیم میگیرن کلمه کولا رو از آخر اسم پپسی بردارن تا ساده تر بشه. بعد با روش متفاوتی به سراغ بازار امریکا میرن. اونا به شکل موقت آدمهای بزرگسال رو رها میکنن و نسل جوان رو به عنوان مشتری هدفشون انتخاب میکنن.
پپسی سعی میکنه با تبلیغات تلویزیونی به جنگ رقیب سرسختش بره و به این شکل محصولاتش رو برای جوانها و نوجوانها تبلیغ کنه تا نسل پپسی رو شکل بده.
در دهه 1960 پپسی متوجه میشه خیلی از خانمها به خاطر ضرری که نوشابه داره و اونها رو چاق میکنه دیگه نوشابه نمیخرن. به همین خاطر سال 1964 پپسی نوشابه رژیمی خودش رو میسازه و این مشتریها رو هم جذب میکنه.
تبلیغات این محصول مدل‌های لاغری رو به تصویر می‌کشه که پپسی رژیمی رو به عنوان نوشیدنی بهشتی تبلیغ می‌کنن و در عین لذت بردن از نوشیدن این نوشابه لاغر می‌مونن. اون سال و حتی اون دهه کوکاکولا محصول مشابهی نداره و این مشتری‌ها رو از دست میده. We're a nation of sightseers and this is one of our nation's most beautiful sights. The kind of girl watchers watch. The kind of girl who keeps her figure. Keeps her cool with the help of ice cold diet Pepsi Cola. One bottle, one calorie, and that honest to Pepsi taste, the one taste that beats the others cold. Diet Pepsi, try it. Someone will be watching.
پپسی که از ورشکستگی‌های قبلی درس گرفته، سال 1965 خودش رو با شرکت بزرگ فریتولی ادغام می‌کنه تا دیگه تحت تأثیر مشکلات مالی قرار نگیره و تبدیل به یه هلدینگ بزرگ بشه. فریتولی شرکتیه که محصولات خوراکی مثل چیتوز رو تولید می‌کنه و مشتری‌های زیادی بین نسل جوان داره.
تو این سال‌ها پپسی تمرکزش رو روی ساخت تبلیغات تلویزیونی می‌ذاره. حس خوبی که تو این تبلیغ‌ها وجود داره به دل نسل جوان می‌شینه و این محدود به امریکا هم نیست.
کارخونه‌های پپسی تو مکزیک، آرژانتین، اسکاتلند، فیلیپین و خیلی از کشورهای دیگه افتتاح میشن و پپسی هم مثل کوکاکولا جهانی میشه.
تو همین سال‌ها جنگ نوشابه بالا می‌گیره و پپسی پای خودش رو بیخ گلوی رقیبش می‌ذاره. اما مدیرای پپسی به این هم راضی نیستن. اونها می‌خوان به هر قیمتی که شده جنگ نوشابه رو برنده بشن.
اواسط دهه 70 میلادی پپسی کمپین تبلیغاتی بزرگی با عنوان چالش پپسی راه میندازه تا افراد بزرگسال رو هم هدف قرار بده و تعداد بیشتری از اونها رو مشتری خودش بکنه.
تو این چالش به سراغ مردم عادی تو فروشگاه‌ها، مراکز خرید و سایر مکان‌های عمومی میرن و نوشابه‌های کوکا و پپسی رو به اونها میدن تا مزه کنن. آدم‌های شرکت کننده تو این چالش باید بدون دونستن برندها بگن که کدوم نوشابه رو ترجیح میدن، کوکا یا پپسی.
به شکل عجیبی خیلی از شرکت کننده ها وقتی اسم برند رو نمیدونن طعم شیرین‌تر پپسی رو ترجیح میدن. پپسی هم تا میتونه روی نتایج این تبلیغات مانوف میده و ادعا میکنه که پپسی مزه بهتری داره و فروش رقیبش فقط به خاطر برند اونه.
In Chicago, more and more people are taking the Pepsi challenge, like here at the Woodfield Shopping Center.
It's Pepsi.
Oh, it's Pepsi.
Pepsi.
This is the same kind of test we gave people all across the country.
Very big difference.
Nationwide, more people prefer Pepsi over Coca-Cola.
Yeah, I am surprised. My mother always told me there was no difference in taste of Coke and Pepsi, but there is.
Take the Pepsi challenge. Let your taste decide.
Pepsi's better.
It made my taste buds feel good. Pepsi is better.
این کمپین مثل بمب صدا میکنه و فروش پپسی سر به فلک میکشه. برای اولین بار فروش پپسی در سوپرمارکت های سر تا سر امریکا از کوکاکولا جلو میزنه.
سال 1982 فروش سالانه پپسی به رقم بیسابقه 7 میلیارد دلار میرسه. تازه اینجا پپسی به سراغ تولید و فروش نوشابش در چین میره که تعداد مشتریهاش میلیاردیه.
تیم بازاریابی پپسی طوری رفتار میکنه که انگار همه این پیشرفت‌ها اصلا اتفاق نیفتاده و اونها باید به دنبال راهی برای زنده نگه داشتن پپسی باشن. به همین دلیل اونها یه ایده جسورانه دیگه دارن.
سال 1984 همزمان با سالهای اول دهه 60 خودمون در ایران، پپسی قرارداد بی سابقه‌ای به ارزش 5 میلیون دلار با مایکل جکسون فوق ستاره پاپ اون روزها امضا میکنه تا نوشابه‌اش رو تبلیغ کنه. همکاری پپسی و مایکل جکسون شروع یه ماجرای پرحادثه و جنجالیه که سعی میکنیم خلاصش رو بگیم.
اول از همه مایکل جکسون شرط میذاره که حاضر نیست در هیچ تبلیغی نوشابه پپسی رو دستش بگیره یا کمی از اون رو سر بکشه. بعد هم میگه که دوست نداره تصویر چهرش بیشتر از چند ثانیه تو تبلیغ‌ها باشه. بعدش هم اعلام میکنه که از آهنگ‌های تبلیغاتی پپسی اصلاً راضی نیست.
بعد از بحث و جدل‌های زیاد مایکل جکسون به پپسی پیشنهاد میده تا در تبلیغ تلویزیونیشون از آهنگ بیلی جین استفاده کنن و فقط متن اون رو متناسب با کمپین نسل پپسی تغییر بدن. پپسی هم از خدا خواسته این پیشنهاد رو قبول میکنه.
فیلمبرداری تبلیغ‌های جذاب پپسی با حضور مایکل جکسون و برادراش شروع میشه. یکی دو مورد اول هم خوب پیش میره تا اینکه یه فاجعه رخ میده.
موقع ساخت یکی از تبلیغ‌ها، یکی از فشفشه‌هایی که توی سقف قرار داره، دچار مشکل میشه و جرقه میزنه. همین جرقه‌ها روی سر مایکل میافتن و موهاش آتیش میگیره.
تا بقیه متوجه بشن و آتیش رو خاموش کنن، 10 ثانیه طول میکشه. 10 ثانیه‌ای که باعث میشه مایکل جکسون از ناحیه سر دچار سوختگی درجه 2-3 بشه و کارش به بیمارستان بکشه.
این خبر مثل بمب صدا میکنه و طرفدارای جکسون به سمت بیمارستان هجوم میبرن. میگن که هر دقیقه بیشتر از 200 تماس تلفنی به بیمارستان میشده تا پیگیر وضعیت سلامتی جکسون بشن.
Jackson was rushed to the hospital last night after a bizarre accident set his hair on fire while he was filming a television commercial.
Jackson, one of the world's most successful recording stars, was rushed to hospital after his hair caught fire.
این اتفاق میتونست تاثیر خیلی بدی روی فروش پپسی بذاره و تیم بازاریابی این شرکت دست به دعا میشن تا حال مایکل جکسون زودتر خوب بشه. اونها میترسن که مایکل زیر قرارداد بزنه و تمام زحماتشون به باد بره.
تیم بازاریابی پپسی برای بهتر کردن اوضاع 1.5 میلیون دلار هزینه میکنه تا بخش سوختگی جدیدی به اسم مایکل جکسون تو همون بیمارستان ساخته بشه.
البته بعضی منابع میگن مایکل قصد شکایت از پپسی رو داشته، اما وقتی پپسی 1.5 میلیون دلار دیگه هم به اون میده، اون هم تصمیم میگیره تا تمام پول رو به بیمارستان اهدا کنه و بی خیال شکایت بشه.
در هر صورت مایکل به محض مرخص شدن از بیمارستان دوباره تمریناتش رو شروع میکنه و به سراغ ضبط تبلیغات پپسی میره. پخش شدن این تبلیغ‌ها همزمان میشه با اوج موفقیت مایکل جکسون و فروش پپسی روز به روز بیشتر میشه.
همون سالی که تبلیغ‌های پپسی با حضور مایکل جکسون پخش میشن، فروش سالانه پپسی حدود 700 میلیون دلار رشد میکنه. حساب کنید که 5 میلیون دلار هزینه کجا و 700 میلیون دلار سود کجا.
یک سال بعد اتفاق بی سابقه ای رخ میده. مدیران کوکاکولا که از رشد چشمگیر پپسی ناراحت و عصبانی هستن، تصمیم میگیرن فرمول نوشابهشون رو تغییر بدن. قبلا ماجرای این تغییر فرمول و شکست مفتضحانه‌اش رو در اپیزود کوکاکولا براتون تعریف کردیم.
نتیجه این میشه که فروش پپسی چه در امریکا و چه در جهان برای چندین روز از رقیبش بیشتر میشه. مدیران پپسی هم یه تبلیغ تمام صفحه تو روزنامه نیویورک تایمز چاپ میکنن و به کارمنداشون اعلام میکنن که اونها جنگ نوشابه رو برنده شدن. به همین مناسبت هم کارخونه هاشون رو یک روز تعطیل میکنن و به کارکنان استراحت میدن.
پپسی حتی تبلیغ‌هایی می‌سازه و تغییر فرمول رقیبشون رو نشونه ی شکست اونها در برابر پپسی نشون میده. در یکی از این تبلیغ‌ها، یه پیرمرد از تغییر فرمول کوکا شاکیه و دنبال دلیل این کار می‌گرده، تا اینکه دوستاش یه نوشابه جدید بهش میدن و اون می‌فهمه دلیل این تغییر پپسی بوده.
What's the matter, Wilbur?
They changed my Coke.
Something wrong with it?
I know, but they sure changed it.
Coulda asked.
What coulda? I stuck with them through three wars and a couple of dust storms, but this is too much. Guess something big made them change.
Right big.
Right big. Pepsi, the choice of a new generation.
Still coulda asked.
بعد از 79 روز کوکاکولا به فرمول قدیمی نوشابه کلاسیکش بر میگرده و قسمت زیادی از سهم بازارش رو به دست میاره. اما دیگه خیلی از چیزها مثل قبل نمیشه.
اواخر دهه 80 میلادی فیلم سه قسمتی بازگشت به آینده یا Back to the Future روی پرده میره و تبدیل به یکی از پرفروشترین فیلم‌های اون سالها میشه.
یکی دیگه از روش‌های تبلیغاتی پپسی حضور پررنگ در این فیلم‌ها بود. این کار باعث محبوبیت بیشتر این نوشابه بین نسل جوان شد.
اگه اپیزود کوکاکولا رو گوش داده باشید، یادتونه که دهه 60 ری چارلز خواننده معروف جاز و آرنبی یه آهنگ برای کوکا ساخته بود. جنگ نوشابه طوری پیش میره که بعضیا جبهه‌شون رو عوض میکنن. از جمله همین آقای ری چارلز.
سال 1991 ری چارلز یه آهنگ برای پپسی میسازه که محبوب هم میشه. تیم بازاریابی پپسی از این آهنگ ویدیوهای مختلفی میسازن و اون رو به یک کمپین تبلیغاتی تبدیل میکنن تا نشون بدن که حتی طرفداران وفادار کوکا هم به اشتباهشون پی بردن. You know when it's right. You know when you feel it, baby. You hold it, you hear it, you taste it, it's right. You got the right one, baby. Yeah.
irresistible, tasteable, and intimately wonderful. You got the right one, baby. All right.
یادتونه گفتیم سازنده پپسی آقای براد هام دختر خودش رو به عنوان دختر پپسی وارد تبلیغات این نوشابه کرد؟ مدیرهای بازاریابی پپسی دهه 60 به سراغ همین کمپین رفتن و از مدل‌های زیبا و جذاب تو تبلیغات چاپیشون استفاده کردن.
اما انگار اینم کافی نبود و پپسی اواخر دهه 90 دوباره به سراغ زنده کردن کمپین دختر پپسی میره. البته الان ماجرا کاملا فرق داره و پپسی تبلیغات چاپی رو کنار گذاشته و به سراغ تبلیغات تلویزیونی میره.
در تبلیغات تلویزیونی این کمپین یه دختر کوچولوی بامزه به همراه پدر بزرگش به رستوران‌های مختلف میره و پپسی سفارش میده. اما پیش خدمت براش کوکا میریزه. دختر پپسی که از این کار عصبانی میشه یهو صداش عوض میشه و با صدای بیتو کورلئونه یا همون پدرخوانده معروف با پیشخدمت‌ها حرف میزنه و اونها رو بابت این کارشون شرمنده میکنه.
We have folks. Large pepperoni pizza.
A Pepsi, please.
A Pepsi. Sure thing, Curly. Here you go, cupcake.
Thank you.
Hey, come here. I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. We both know I ordered a Pepsi Cola. And now you've insulted me and my entire family by offering me this. Whatever it is. For being a civilized person, I'd like to give you a chance to make amends. Capisce? Yeah.
Here you go.
Thank you.
تیم بازاریابی پپسی دوست داشت که مستقیما شرکت رقیب یا طرفدارانش رو دست بندازه. برای همین سال 1995 یه تبلیغ بامزه هم می‌سازه که در یه رستوران بین راهی راننده کامیون پپسی و کوکا کنار هم می‌شینن و تصمیم می‌گیرن تا نوشابه‌هاشون رو به همدیگه تعارف کنن.
راننده پپسی یه جرعه کوکا می‌خوره و بعدش نمیاد. اما راننده کوکا به حدی از پپسی خوشش میاد که اون رو پس نمیده و راننده‌ها دعواشون میشه.
سال 1999 پپسی یه کار جدید دیگه هم انجام میده. اونا با کمک یه شرکت بازیسازی ژاپنی یه بازی ویدئویی به اسم پپسی من برای پلی‌استیشن 1 می‌سازن. این بازی با اینکه گرافیک خیلی ساده‌ای داره و براش خیلی هزینه‌ای هم نمیشه، اما در کل تأثیر خوبی روی شناخته شدن پپسی بین نوجوان‌های سرتاسر دنیا می‌ذاره.
پپسی من رو خیلی زیاد دوران بچگیم زمانی که PS1 داشتیم بازی میکردم.
یکی از اولین بازیهایی که من اصلا توی یک کلوب دیدم و جذبش شدم به معنی واقعی کلمه پپسی من بود.
تو دوران بچگی و کودکی زیاد این بازی رو خوب انجام میدادم و دوستش داشتم حتی. و اصلا دلیلی بودش که من به پپسی علاقه مند شدم.
هنوزم صدای آهنگش و نمیدونم با یه صدای خیلی خشداری یکی میگفت پپسی من و اونو کلن یادمه.
نمیتونم بی خیال اثر بازی پپسی من رو خودم بشم. یعنی من هنوز که هنوزه تو خیابون وقتی یه ماشین جلوی ماشینم میپیچه یاد پپسی من میفتم و بعدش یکمی دلم میخواد که یه پپسی بخورم.
یکی از دلایل اصلی که اصلا جذب برند پپسی شدم این بود که اون بازی اون رنگ و لعابو داشت. یعنی من تا همین الان که الانه، یعنی اگه فست فودی میرم، اگه جایی میرم، انتخاب اولم پپسیه.
اواخر دهه 90 میلادی به بعد پپسی متوجه میشه که برای فروش بالا باید بره سراغ سلبریتی ها و خواننده های محبوب نسل جوان. به این ترتیب پخش تبلیغات ویدئویی پپسی با حضور ستاره ها شروع میشه.
یکی از معروف ترین تبلیغات ویدئویی پپسی که حتی در دوران اوج بلوتوث در ایران هم بین مردم دست به دست میشد به سال 2004 برمیگرده. در این تبلیغ که فضای گلادیاتوری داره، بریتنی اسپیرز، انریکه، پینک و بیانسه حضور دارند.
We will rock it.
a big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will.
پپسی در ادامه فقط به خواننده ها هم بسنده نکرد، بلکه به سراغ فوتبالیست ها و ورزشکارای زیادی هم رفت. دیوید بکهام، فرانچسکو توتی، روبرتو کارلوس، رونالدینیو، مسی، سرنا ویلیامز، یوسین بولت و خیلی از ورزشکارهای مطرح دیگه هم تو تبلیغات پپسی ظاهر شدن.
اگه اهل فوتبال باشید، حتما با رئال مادرید کهکشانی و منچستر یونایتد دوران فرگوسن خاطره دارید. پپسی یه تبلیغ وسترن معروف داره که در اون تقریبا تمام بازیکن‌های این دو تیم افسانه‌ای حضور دارن و یه دوئل جذاب بین دیوید بکام و ایکر کاسیاس اتفاق میفته.
میشه حد زد که پپسی برای ساخت این تبلیغ ها مبلغ هنگفتی هزینه کرده. نکته مشترک بین همه این ویدیوها سناریوهای بامزه و جذاب اون هست. همین ویژگی ها باعث میشه تا آدم ها این تبلیغ ها رو برای همدیگه بفرستن و به این ترتیب پپسی میتونه خودش رو از همیشه مطرح تر و به اصطلاح امروزی وایرال بکنه.
حتی امروز هم اگه به مسابقات ورزشی مثل جام جهانی فوتبال یا المپیک نگاه کنیم، حتما لوگوی پپسی رو کنار زمین می‌بینیم.
پپسی تو تمام این سال‌ها نشون داده که از هزینه کردن هیچ ترسی نداره. همین اواخر سال 2023 لوگوی پپسی بعد از 15 سال تغییر کرد. لوگوی جدید پپسی که خیلی ساده و دقیقاً شبیه لوگوهای قبلی این شرکته، به شکل عجیبی بابتش 1,000,000 دلار هزینه شده.
اما به سراغ داستان پیچیده پپسی در ایران بریم. اگه اپیزودهای قبلی ما رو گوش داده باشید، میدونید که بعد از انقلاب سال 57، خیلی از برندهای معروف امریکایی از جمله کوکاکولا، پپسی و حتی تاید دیگه به شکل مستقیم نمیتونستن تو ایران فعالیت داشته باشن.
مصادره ها و مشکلات داخلی از یه طرف و تحریم های بین المللی هم از طرف دیگه باعث شدن که این شرکت ها قید فروش محصولاتشون رو در بازار ایران بزنن.
اما میبینیم که نوشابه های کوکا و پپسی در ایران وجود دارن و پرفروش هم هستن. پپسی با همون لوگوی جهانیش تو ایران به فروش میرسه که ماجرا را حتی عجیب تر هم میکنه.
نام پپسی کلا کرده کوکا به پا، این جا آنجا همه جا، باور نداری بیا با من تو در کافه ها، ای سرکش پپسی کلا.
سال 1334 کارخونه زمزم تهران تحت لیسانس پپسی بین الملل تو خیابون آزادی امروزی شروع به کار میکنه و مردم میتونن از پشت دیوار شیشه‌ای که نبش خیابان جیهون قرار داره خط تولید نوشابه پپسی رو ببینن.
در اون دوران همین دیوار شیشه‌ای کارخونه پپسی تبدیل به یکی از دیدنی‌های تهران میشه و خیلی از آدم‌ها از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان از پشت اون دیوار شیشه‌ای پر شدن شیشه‌های نوشابه رو تماشا می‌کنن.
اما هر چقدر به سال 57 نزدیک میشیم، این کارخونه و محصولاتش بین مردم منفور میشن. مالک این کارخونه حبیب الله ثابت، معروف به ثابت پاسال بود که یکی از بهایی‌های سرمایه‌دار در ایران به شمار میره. خیلی از روحانیون اون دوره معتقدن تمام درآمد این کارخونه خرج یهودی‌ها، بهایی‌ها و اسرائیلی‌ها میشه و این کارخونه یک کانون جاسوسیه.
علی علیزاده.
مسئله باعث شد که تولید کارخونه متوقف بشه و اون این بود که حبیب ثابت به دلیل اینکه بهایی بود این مسئله افشا شد و مراجع تقلید خرید و فروش و مصرف نوشابه پپسی کولا رو تحریم کردن. در عاشورای سال 1334 هم عده‌ای از مردم که از طریق سخنرانی حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی در جریان چگونگی فعالیت‌های تشکیلات بهائیت قرار گرفته بودند، ضمن اینکه کارخانه را تحریم می‌کنند و قسمتی از کارخانه را به آتش می‌کشند، در مغازه‌ها شیشه‌های پپسی رو شروع به شکستن می‌کنند. آیت الله بورژردی هم از این مسئله اظهار نارضایتی می‌کنه و دفتر فروش قوم پپسی کولا رو می‌بندن و درخواست می‌کنه که تابلوهای بزرگی رو که در شهر قم نصب شده بوده همه رو پایین بیارن مردم هم به این درخواست مرجع تقلیدشون گوش میدن و تابلوها پایین آورده میشه و خیلی در قم تشنج و شلوغی های بسیاری صورت میگیره، سر صدا صورت میگیره که از طرف دولت کنترل میشه و اون مقطع پپسیکولا متوقف میشه.
به این ترتیب تحریم پپسی توسط قشر مذهبی شروع میشه و این روند تا نزدیکی‌های انقلاب کم و بیش ادامه داره. بعد از انقلاب این کارخونه مصادره و به بنیاد مستضعفان واگذار میشه. در نتیجه زمزم هم ارتباطش رو با پپسی قطع میکنه و تلاش میکنه تا نوشابه ایرانی تولید کنه.
در سالهای اول بعد از انقلاب شرکت ساسان از فرصت استفاده میکنه و وارد مذاکره با پپسی میشه. نتیجه این که اجازه میگیره تا محصولات خودش رو با اسم و لوگوی پپسی، سونآپ و میریندا یا به قول ما ایرانی ها میراندا وارد بازار ایران بکنه.
رویا پورازر:
یادمه که تو مهمونی ها نوشابه که گرفته میشد کوکاکولا و کانادا درای بود. هیچ کس پپسی نمیگرفت و یادمه که اصلا از بچگی که ما قطعا نمیدونستیم اصلا بهایی یعنی چی، میگفتن کارخونه پپسی مال بهایی هست. وقتی که انقلاب شد که حالا این کارخانه جالا چون توسط یه دولت اسلامی همش مصادره شده بودن و حالا دیگه صاحبش شده بود مسلمون، مثلا تو جوانترها و تو بچه ها من یه ولعی میدیدم، حسشون این بود که این حتما خیلی خوشمزه تره و بعد یعنی میگفتن قشنگ دیگه پپسی که خریداری میشد میگفتن نه این خیلی خوشمزه تره از کوکا.
اما از اینجا ماجرا شبیه یک کلاف سردرگم میشه تا تحریم‌های بین‌المللی دور زده بشن. سعی میکنیم این پیچیدگی رو خیلی ساده بیان کنیم تا سردرگم نشید.
در حال حاضر هولدینگی تو ایران وجود داره به اسم دینا که 9 تا شرکت زیر مجموعه و حدود 9000 تا کارمند داره. این شرکت که از سال 1338 در ایران شروع به کار کرده، در حال حاضر مالک شرکت‌های ساسان، نیسان شرق، دینا توس و حتی شرکت آلومینیوم سازی کاوه است.
شرکت ساسان که کارخونش توی تهرانه به همراه شیراز دینا که تو شیراز قرار داره نوشابه پپسی رو تولید میکنن. آلومینیوم سازی کاوه همکار تولید قوطی های نوشابه رو انجام میده و شرکت نیسان شرق که کارخونش توی مشهده بخش بزرگ دیگه از محصولات پپسی رو در ایران تولید میکنه.
شرکت دینا توس هم تولید کننده چیپس و پفک چیتوزه. اگه یادتون باشه اشاره کردیم که پپسی با شرکت فریتولی که تولید کننده چیتوز بود ادغام شد. دینا هم داره مشابه شرکت پپسی عمل میکنه.
اما عجیبتر این که کارخونهی به اسم پپسی تو تبریز وجود داره و حتی متعلق به شرکت دینا هم نیست. گفته میشه تو دهه 80 خودمون پپسی از روند فروش محصولاتش در ایران راضی نیست و کوکاکولا بازار ایران رو قبضه کرده. همین موقع مدیران شرکت ارمنوش با مدیران پپسی وارد مذاکره میشن و نوشیدنی سونآپ رو وارد بازار میکنن. کمی بعدتر هم شرکت ارمنوش میتونه مجوز تولید نوشابه پپسی در ایران رو به دست بیاره. شهریار رئیسی:
یک قانونی هست به اسم قانون اوفک که برای وزارت خزانه داری امریکا هست و این برای حالا کشورها یا بازارهایی درست شده که تحت امبارگو یا تحریم‌های دولت امریکا هستند که این قانون حالا اومده و تحت شرایطی شرکت‌هایی رو که مواد غذایی بلخص کشاورزی رو تولید می‌کنن این مجوز رو به اون شرکت‌های تولید کننده میده که تحت حالا کمک‌های میتونیم بگیم بشر دوستانه اون محصولات رو توی ایران تولید بکنن. پپسی رو که توی ایران تولید میشه میتونه از همون لوگویی که ثبت جهانی شده استفاده بکنه، از همون مواد اولیه یا اصطلاحا بهش میگن کانسنتریت پپسی تو مدل فرانک، یعنی درآمدش از محل فروش عصاره به تولید کننده های داخلی هستش. ارمنوش برای شمال غرب ایران هست، شرکت دینا برای تهران و مناطق مرکزی هست، شیراز دینا برای منطقه جنوب ایران هست و نیسان شرق که برای قسمت مرکزی و شرق ایران هست.
با تمام این پیچیدگی‌ها، نوشابه‌هایی با برند پپسی در ایران به فروش میرسه که تحت لیسانس پپسی نیویورک هستن. البته خیلی ها معتقدن که مزه پپسی های داخل ایران با پپسی های خارجی تفاوت هایی داره.
خودم توی ایران وقتی میخواستم نوشابه بگیرم پپسی هیچ وقت انتخاب اولم نبود، چون به نظرم خیلی مزه جذابی نداشتش. ولی از وقتی که اومدم ایتالیا معمولا پپسی میگیرم چون خیلی مزه جذاب تری داره. پپسی توی ایران یک مزه مصنوعی داشت، انگاری که اون شیرینیش
شیرینی جالبی نبود انگار.
تو ایران، تو ارمنستان و بعد از اینکه مهاجرت کردم تو امریکا، من پپسی رو امتحان کردم تو هر سه کشور. تو ارمنستانی رو خیلی بیشتر دوست داشتم، مزهش خیلی گاز تندتری داشت و خیلی مزه جالبتر و خاصتری داشت.
پپسی ایران یه جوری بودش که گاز زیادی داشت، مقدار گازی که داشت اذیت کننده بود و خیلی خوردنش خوشایند نبود.
ولی برخلاف انتظارم پپسی تو آمریکا، من هر بار که تو چند تا شهر مختلف تست کردم، خیلی یعنی پپسی های ایران رو بیشتر دوست دارم از پپسی های اینجا. خیلی زیادی شیرینن و مزهشون خیلی برام جالب نیست.
البته که پپسی هم کلی اشتباه در تبلیغات یا بازاریابیش داشته و اینجا فرصت نشد که به اونها بپردازیم. اما نکته مهم اینه که پپسی برخلاف رقیبش خیلی اهل ثبات و غرور نیست. این شرکت مدام خودش رو با نیازهای روز جامعه تطبیق میده، از مدل بسته‌بندیش گرفته تا لوگو یا استراتژی فروشش.
در حال حاضر هم پپسی علاوه بر این نوشابه چند تا برند نوشیدنی دیگه از آب معدنی گرفته تا چای و آب میوه رو تولید میکنه. آب معدنی آکوافینا، نوشابه میراندا و سونآپ هم زیر مجموعه پپسی هستن.
ارزش شرکت پپسی در اوایل سال 2024 حدود 250 میلیارد دلار تخمین زده شده و دلیلش هم به تمام کارهای پپسی برمیگرده. از خلاقیتش در کمپین‌های تبلیغاتی گرفته تا استراتژی‌های بی‌نظیر و پر از ریسکی که اجرا کرده.
پپسی مثل شعار خیلی از سایت‌های دانلود ایرانی ادعا می‌کنه که اولین نیست اما بهترینه. عدد و رقم و آمار هم این ادعای پپسی رو تایید می‌کنه.
فروش کوکاکولا در سال 2023 حدود 46 میلیارد دلار بود. اما حدس میزنید فروش پپسی چقدر بوده؟
شاید دارید به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار فکر میکنید که از رقیبش بیشتره. اما سخت در اشتباهید. شرکت مادر پپسی یا پپسیکو سال گذشته بیشتر از 91 میلیارد دلار فروش داشته. بله، درست شنیدید. 91 میلیارد دلار. تقریباً دو برابر فروش کوکاکولا.
یازدهمین شماره از رادیو کامرس در خرداد ضبط و تدوین و در یکم مرداد 1403 منتشر میشه. تشکر میکنیم از علی علیزاده، شهریار رئیسی، بهزاد کاویانی، شادی فتحی، امیرهادی شیرزادی، شیدا چراغی، حمیدرضا کیانی، امیرحسین موحدیان، سایه سالمی و تمامی دوستانی که خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما به آدرس www.radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسهای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کنندگی پادکست رو رامگار منوچهرزاده بر عهده داشته. ساخت این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی بر عهده امین شیرپور بوده.
دوغیان نوشابه.
نوشابه دخترم. این که دوغا بوان.
نوشابه کم مانده امو. بزرگواران نوشابه آخرشه. لطفا وقتی سوال میکنم همه بگید دوغ. دوغیان نوشابه.
دوغ.
نشنیدم.
دوغ
بزن دوغش بدون زرد سره. بفرمایید نوشو جان.